معلولان در اعتراض به پرداخت نشدن معوقاتشان در سازمان برنامه بودجه را گل گرفتند. چاپ پول به پشتوانه مسدود شده در عراق و بالا رفتن قیمت دلار. جو شدید امنیتی در بیمارستان هایی که دانش آموزان مسموم در آنجا بستری شدند. برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. با گذشت بیش از 2.5 ماه از شروع مسمومیت سریالی دانش آموزان مدارس قم، آنطور که منابع مطلع به رادیو فردا گفتند، جو امنیتی شدیدی در یکی از بیمارستان‌های این شهر حکم فرما بوده. این در حالی است که هنوز دلیل مسمومیت‌ها روشن نیست و خانواده‌ها همچنان نگرانند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
این صدای فریاد والدینی است که نگرانند، مستعصلند و می‌خواهند یک پاسخ درست و حسابی بگیرند که در مدارس قم چه خبر است و چه می‌گذرد. مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان در مدارس و بستری شدن تعدادی از آنها، همه به راز و رمزی تبدیل شدند که هر روز ابعاد مبهم و گسترده‌تری پیدا می‌کنند. بر اساس یافته‌های رادیو فردا، دانش آموزان مسموم شده در شهر قم اغلب به 2 بیمارستان شهید بهشتی و بیشتر به بیمارستان ولیعصر در این شهر منتقل می‌شوند و شاید تنها راز این پرونده در ساختمان بیمارستان ولیعصر گشوده شود. بیمارستانی که به دانشگاه علوم پزشکی قم وابسته است و از نظر درجه ارزشیابی و تجهیزات رتبه 1 کشور را دارد. این بیمارستان در جنوب شرقی شهر در بولوار امین و بولوار جمهوری قرار دارد. یک منبع مطلع در همین بیمارستان به رادیو فردا میگوید اطلاعات سپاه در بیمارستان حضور دارد و تمام مدت ایجاد وحشت میکند. روایت این منبع مطلع به دلایل مسائل امنیتی پیرامون این پرونده بازخوانی شده است.
در بیمارستانی که من کار میکنم ماجرا همینقدر عجیب و غریب و مبهم است که در اخبار هست، اما خیلی چیزی هم نمیدونیم. واقعا سپاه کاملا در بیمارستان حضور داره و اجازه نمیده که کسی کارش رو درست انجام بده. میان در بیمارستان ایجاد وحشت میکنن، بالای سر دکتر و پرستار میستند، خدمه رو زیر نظر دارن، لشکرکشی میکنن و به هیچ عنوان نمیذارن کسی چیزی متوجه بشه و نتایج آزمایش خون بچه ها رو از ما میگیرن و به آزمایشگاه خودشون میبرن. ما هم نمیدونیم چی به چیه، همه چی مبهمه.
مسمومیت سریالی دانش آموزان در مدارس قم از 9 آذر ماه شروع شد و در تازه ترین مورد روز سه‌شنبه 25 بهمن بار دیگر دست کم 117 دانش آموز راهی همین 2 بیمارستان قم شدند. تا امروز هر آنچه درباره این مسمومیت‌های سریالی منتشر شده فقط مربوط به نشانه‌ها و عوارض مسمومیت است، از جمله انتشار بوی شبیه به بوی نارنگی، سردرد، سرگیجه، سستی و بی‌حسی اعضای بدن و ناتوانی در راه رفتن. در پی مسمومیت سریالی و دست جمعی دانش آموزان به ویژه دختر، آموزش و پرورش تمام مدارس و واحدهای آموزشی قم را به منظور بررسی دلایل بروز مسمومیت در مدارس چند روز تعطیل اعلام کرد. اما باز هم گزارشی از دلیل ماجرا منتشر نشد و دانش آموزان به مدرسه بازگشتند. این مشاهدات یک معلم از قم است که برای حفظ هویت او روایتش بازخوانی شده است.
هفته پیش 3 روز مدرسه رو تعطیل کردن. این هفته هم فقط 3 روز مدارس کل قم رو تعطیل کردن برای تحقیقات. اما الان مدرسه ها باز است و هنوز هیچ کس هیچ جوابی به والدین و معلم ها نداده که منشأ این اتفاق ها کجاست و چیه.
این معلم در قم درباره فضای پیرامون محیط های آموزشی نیز میگوید
خانواده ها نگران سلامت بچه هاشون هستن. در مدرسه 250 نفری ما حدود 50 دانش آموز فقط اومدن مدرسه و در ضمن در بدو ورود به مدرسه هم همه رو میگردن. همین تعداد از بچه ها هم به شدت وحشت زده هستن و هی سوال میکنن که داره چه اتفاقی میفته. یک جا حتی شنیدیم که در یک مدرسه بچه‌ها وقتی بویی رو حس کردن و خواستن از کلاس بیرون برون، مدیر جلوی اونا رو گرفت و در کلاس رو بست و گفته هیچی نیست، اما در نهایت همین بچه‌ها به بیمارستان منتقل شدن. ما حتی خبر داریم که 3 تا از این بچه‌ها دچار عوارض طولانی مدت شدن که گفته میشه به تهران منتقل شدن.
با تداوم مسمومیت‌ها و شرایط بحرانی، اما فرماندار قم میگوید نتیجه پیگیری مجموعه نهادها نشان می‌دهد که هیچ عاملی که باعث مسمومیت باشد شناسایی نشده است و وجود ندارد. فرمانده قم همچنین تاکید کرد که تیم‌هایی از سپاه هم برای رصد و پایش پا در میان گذاشتند، اما بجز یک مورد تمام آزمایش و نمونه برداری‌ها منفی بوده است. این در حالی است که بر اساس گفته‌های یک منبع مطلع در بیمارستان ولیعصر قم، اطلاعات سپاه در جریان این مسمومیت‌ها قرار دارد.
چند روز پیش صبح زود از اطلاعات به بیمارستان ما، همون بیمارستان ولیعصر قم، زنگ زدن و خبر دادن که آماده باشید که 4 مدرسه ممکنه مشکلی پیش بیاد براشون. دانش آموزان به اینجا منتقل میشن. یعنی قبل از اتفاق هشدار داده بودن.
در کنار مقام‌های انتظامی و امنیتی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی بهرام عین‌اللهی نیز در صدد ترسیم فضایی عادی است. او موضوع را سطحی میخواند و میگوید جای هیچ نگرانی نیست. مسمومیت‌ها خفیف است و عاملش هم میکروبی نیست. اما این عادی جلوه دادن ماجرا در این هفته ها پاسخگوی شرایط نیست. داستان سریالی مسمومیت دانش آموزان به یک پرونده مرموز تبدیل شده است. سوالهای بیپاسخ بسیار درباره حوادثی که پیشتر 2 نماینده مجلس از شهر قم گفته بودند، دیگر شکی باقی نمانده که ریشه امنیتی دارد.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید در مورد جو امنیتی بیمارستانی که دانش آموزان مسموم شده در اونجا بستری بودند. اما 19 تشکل صنفی و مدنی مستقل و غیر دولتی ایران در بیانیه‌ای با تاکید بر شعار زن زندگی آزادی، مطالبات حداقلی خودشون رو برای بهبود شرایط کشور اعلام کردند. منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران خواسته های خود رو در 12 بند اعلام کردند. خانه فرهنگیان ایران، ندای زنان ایران، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و اتحادیه آزاد کارگران ایران از جمله این 19 تشکل هستند. پس بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
در 44مین سال روز انقلاب 57، شیرازه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از همگسیختگی فرو رفته که هیچ چشمانداز روشن و قابل حصولی را نمیتوان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. این بخشی از منشور مطالبات حداقلی 19 تشکل مستقل صنفی و مدنی ایران است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه تشکل‌های دانشجویی دانشجویان متحد، کانون مدافعان حقوق بشر، سندیکای کارگران شرکت نیشکر 7 تپه از جمله تعدادی از این تشکل‌ها هستند. این تشکل‌های صنفی و مدنی خواسته‌های خود را در 12 بند گنجاندند: آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت‌های سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی عاملین و عاملین سرکوب اعتراض‌های مردمی از جمله خواسته‌های این تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی است. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
منشور مطالبات حداقلی تشکلات مستقل صنفی و مدنی ایران یک اقدام مثبته، به خصوص با اون شعار زن زندگی آزادی و نگاه کردن از منظر جامعه مدنی به سیاست و قدرت. واقعیت اینه که این یک قدم به جلوست. یعنی در حقیقت جامعه مدنی مطالباتش میگه تا بازیگران سیاسی بدانن با این مطالبات تنظیم رابطه کنن و رابطه یک طرفه از سیاست به جامعه مدنی نباشه، چون مدنیت هست که بیت دموکراسی. شما این روشیافتگی بعد از جنبش مهسا در ایران میبینید و این قوی‌تر شد، یه اقدام مثبته.
در بخش دیگری از منشور مطالبات حداقلی 19 تشکل مستقل صنفی و مدنی ایران آمده است: آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل‌های محلی و سراسری صنفی و مردمی، لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر گونه شکنجه روحی و جسمی، اعلام فوری برابری کامل حقوق زنان با مردان و گرایش‌های جنسی و جنسیتی، تأمین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و بازنشستگان. اینها تنها بخشی از این منشور این تشکل‌های مدنی و صنفی است. ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران و معلمان در بریتانیا، درباره این منشور تشکل‌های مدنی و صنفی می‌گوید:
اگر به اسامی تشکل‌های بیست تشکلی که امضا کردن اینا دقت بکنید، می‌بینید که خواسته‌ها و مطالباتی که در این منشور مطرح شده، در این 40 و چند سال این تشکلات که امضا کردن با حاکمیت سر مطالبات و خواسته‌هاشون همیشه سر جنگ داشتن و حاکمیت هیچ وقت نه خواست و نه توانست این مطالبات رو مطرح کنه. بنابراین با این منشور ما به تنهایی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، برای اینکه حاکمیت تنها زمان پاسخ میده به خواسته و مطالبات ما که ما توازن قوا رو بتونیم از طرف خودمون قوی تر بکنیم و حاکمیت تحت فشار بیشتری قرار بگیره.
در بین تشکل‌های صنفی و مدنی که این بیانیه را امضا کردن، نام‌های دیگری هم دیده می‌شود: صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه و شورای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی. این 19 تشکل صنفی و مدنی در بخش دیگری از منشور مطالبات حداقلی خواهان این موارد هم هستند: امحاء قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی، پایان دادن به تخریب های زیست محیطی، ممنوعیت کار کودکان و تأمین زندگی و آموزش آنان، و همچنین عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان. تقی رحمانی، فعال و تحریک‌گر سیاسی:
تشکلات وظیفه اجرا هم دارن. اگر این گام اول برای این مطالبه باشه، گام بعدی باید تشکلات مشخص کنن کدام مسئله اولویت و برای اون تلاش خواهند کرد. چون تشکلاتی که اینجا امضا کردن در عین داشتن اهداف مشترک، مطالبات خاص سنتی خودشان هم دارن. هماهنگ کردن اینا خودش یک قدرت مدنی. با توجه به این نگاه باید در جامعه ما مورد توجه قرار بگیره که جامعه مدنی که شکل گرفته از در نهادها، خواستش رو به قدرت و جریانات سیاسی منتقل کنه.
از نظر 19 تشکل صنفی و مدنی ایران، منشور مطالبات حداقلی با توجه به وجود ثروت‌های زیرزمینی بالقوه و بالفعل در کشور و وجود به گفته آنان مردمی آگاه و توانمند و نسلی از جوانان و نوجوانانی که دارای انگیزه‌های فراوان برای برخورداری از یک زندگی شاد، آزاد و مرفه هستند، به فوریت قابل تحقق و اجراست. ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران و معلمان:
واقعیتش اگه میخواستن به این خواسته و مطالبات پاسخ بدن، 44 سال وقت داشتن و بعد پاسخ میدادن و به جای اون پاسخ حاکمیت همیشه مشت آهنین بوده و زندان و شکنجه و اعدام و کشتار مردم. بنابراین حاکمیت قادر نخواهد بود به این خواسته و پاسخ بده، و اگر هم بخواد به این خواسته فرض کنیم پاسخ بده، دیگه اون جمهوری اسلامی نیست. هویت جمهوری اسلامی مذهبی، ایدئولوژیک و رژیم تنش‌زا در منطقه است، ضد زن، ضد کارگر، ضد معلم، ضد دانش آموز. 69 دانش آموز رو کشتن دیگه در همین چند روز. خب بنابراین من به نظرم حاکمیت قادر نیست و نمیخواهد پاسخگوی، در حقیقت پاسخگوی این خواسته و مطالبات باشه.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها با فعالان این 19 تشکل صنفی و مدنی برخورد امنیتی و قضایی کرده و برخی از فعالان آنها را نه تنها از حقوق اولیه صنفی و مدنی محروم کرده، بلکه بارها آنها را بازداشت و زندانی کرده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. اما معلولان این روزها در اعتراض به مشکلات معیشتی و تخصیص نیافتن بودجه کافی برای سازمان بهزیستی، تجمعات متعددی برگزار کردند. معلولان در آخرین تجمعشون مقابل سازمان برنامه و بودجه به صورت نمادین و در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به خواسته هایشان، در این سازمان را گل گرفتند. در همین زمینه با مشتبه هاشمی، خبرنگار از که گفتگو کردم و از او پرسیدم که خواسته معلولان و اعتراضات اخیر اونها چیه.
معلولان سال هاست که خواسته های مشخصی دارن و درخواستشون رو از طریق کمپین های مختلفی پیگیری کردن. شاید از دهه 70 معلولان به صورت متشکل به دنبال خواسته های مدنی و حقوق اولیه خودشون هستند. در سال 83 مجلس یک لایحه ای رو با عنوان قانون جامع حمایت از معلولان تصویب کرد. متاسفانه به دلیل عدم پیشبینی اعتبارات و ضمانت‌های اجرایی اجرا نشد اون سال. بعد مجدداً 4 سال بعد مجلس این کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت رو تصویب کرد و به این کنوانسیون بین المللی پیوست، ولی باز تا سال 94 هیچ اتفاقی نیفتاد و تازه اون زمان دولت حسن روحانی تلاش کرد که این لایحه رو مجدداً بررسی کنه و ارائه بکنه به مجلس. در نهایت معلولان بارها تجمعاتی داشتن. از سال 95 معلولان یک تجمع خیلی بزرگی جلوی مجلس انجام میدن، شهری بر ماه 1395، و بعد از اون اسفند 96 لایحه حمایت از معلولان در مجلس تصویب میشه و اجرایی میشه در اسفند 96، و این یک دوره 5 ساله‌ای داشته. سال اسفند امسال به اسمان میرسه و در ردیف بودجه جدیدی که دولت آقای رئیسی به مجلس ارائه کرده هم جایی نداره حمایت از معلولان، به دلیل اینکه پیشبینی 5 ساله بود تصویب مجلس و الان اون 5 سال هم به اسمان رسیده. این ردیف بودجه علاوه بر این که حذف شده، معوقات زیادی هم از سالهای گذشته باقی مونده. معلولان دانشجو یک مقرری دریافت میکردن که اون قطع شده و حمایت سازمان بهزیستی بسیار به حداقل خودش رسیده. همه اینا باعث شده که امروز معلولان جلوی سازمان برنامه‌ریزی بودجه تجمع کنند و خواسته هاشون رو فریاد بزنن و در نهایت در یک اقدام نمادین درب سازمان برنامه‌ریزی بودجه رو گل گرفت.
بودجه معلولان نسبت به سال گذشته چقدر کمتر شده؟ اساسا بودجه به کجاها تخصیص پیدا کرده که به معلولان که واجد شرایط هم هستن انقدر کم میرسه؟
خب ما وقتی لایحه بودجه رو نگاه بکنیم، بودجه بسیاری از نهادها افزایش شدیدی داشته، نهادهای نظامی به ویژه و نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی. با وجود این، نهادهای مدنی و گروه‌های آسیب پذیری مثل گروه‌های معلولان نه تنها بودجهشون کم شده، بلکه ردیف بودجهشون حذف شده و اساساً بودجهشون مثلا در حوزه‌های اجتماعی سازمان بهزیستی تعریف شده که عملاً بودجه بسیار پایینیه. خود معلولان امسال میگن که 49% از بودجه های سازمان بهزیستی پرداخت نشده حتی، و این باعث مشکلات عدیده‌ای برای به ویژه معلولان در کشور شده. خب بودجه‌ای که برای سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده بودجه کمتری از نسبت به سالهای گذشته، و این رو بذارید کنار بودجه نظامی نهادهایی مثل سپاه پاسداران و وزارت دفاع و بسیج که افزایش بالغ و 50% داشته، و نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی هم افزایش بودجه زیادی داشتن در بودجه 1402.
پیش از این دولت به دلیل طرح فرزندآوری تصمیم گرفت که تست غربالگری برای زنان حامله رو ممنوع بکنه، و این تست از اونجایی با اهمیته که میتونه جنین ناسالم رو تشخیص بده و مانع به دنیا اومدن اون بشه. حالا با ممنوعیت تست غربالگری تعداد معلولین در جامعه افزایش پیدا میکنه طبق آماری که پزشکان دادن، در حالی که دولت برنامه‌ای برای اونها نداره. ارزیابی شما در این مورد چیه؟
خب من میخوام رفرنس بدم به صحبت‌های مدیر کمپین معلولان آقای بهروز مروتی. آقای بهروز مروتی خودش از آسیب دیده‌های همین نگاه جمهوری اسلامی هست و به دلیل ازدواج فامیلی دچار معلولیت شده و حالا یکی از فعالین این حوزه هست که سالها برای خواسته های این حوزه فعال بوده. ایشون در این مورد میگن که حقوق معلولان اساسا در ایران در نظر گرفته نمیشه و مستمری ناچیز، تورم روزافزون، وضعیت معیشتی معلولان رو هر روز اسفبارتر از روز گذشته کرده، و حالا چنین وضعیتی که معلولان دارن با تصمیماتی که جمهوری اسلامی بدون منطق و متأسفانه بدون تحقیقات جامع انجام میده کار رو برای معلولان سخت‌تر میکنه و بحران‌های جدیدی رو به وجود میاره که در آینده گریبان جامعه رو خواهد گرفت.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اتکا به ذخایر ارزی مسدود شده در عراق اقدام به چاپ پول کرده. از آن سو آمریکا با فشار بر روی کشور عراق برای چک کردن پولهای ایران در بانکهای این کشور باعث کمبود دلار در بازارهای ایران شده و همین موضوع باعث شده که قیمت دلار هم افزایش پیدا کنه. در همین زمینه با روشنک آسترکی گفتگو کردم و ارزیابی او رو در این مورد پرسیدم.
کمبود منابع ارزی یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت ارز هستش و ما با روندی از سوی دولت و بانک مرکزی روبرو هستیم که نمیخوان دلایل اصلی این وضعیت در بازار ارز رو به مردم توضیح بدن. رئیس کل جدید بانک مرکزی محمد رضا فرزین مدعی هستش که 6.5 میلیارد دلار اسکناس در طی 4-5 هفته گذشته به بازار ارز تزریق شده، اما این ادعا با روندی که قیمت‌ها در بازار طی می‌کنن هم خانی نداره و ما میبینیم که قیمت ها همچنان در حال صعود هستن. از طرف دیگه ابراهیم رئیسی در سخنان اخیر خودش از وجود یک جریان عددساز صحبت کرده در بازار ارز، یعنی بر ادعای تکراری وجود سوداگران بازار ارز اشاره کرده و افزایش قیمت رو گردن این جریان عددساز انداخته و جالب این هستش که توضیح هم نمیده که این جریان چرا قابل شناسایی نیست و در مجموع چرا خونسا نمیشه از سوی نهادهای امنیتی یا قضایی یا خود دولت. و به طور کلی جدا از ادعاهایی که از سوی مقامات مسئول داره مطرح میشه، واقعیت این هستش که اقتصاد ایران مدام در حال کوچک شدن هست و سطح تولید در کشور کاهش پیدا کرده و خروج سرمایه از اقتصاد هم رکوردهای تازه‌ای رو ثبت کرده. در چنین شرایطی اقتصاد صادرات نداره و کاهش منابع ارزی طبیعی هستش. و از سوی دیگه باید این رو اشاره کنم که برایند 44 سال عملکرد جمهوری اسلامی هست آنچه که امروز ما در بازارهای اصلی مثل بازار ارز در حال مشاهده اون هستیم. این چیزی که امروز شاهدش هستیم نتیجه سالهای سال ناکارآمدی و سوء مدیریت هست و از طرف دیگه این ساختار اسفناک با ساختار فاسد و رانتی موجود در جمهوری اسلامی هم تکمیل شده و همان فرصتها و منابع اندکی که برای ساماندهی وضعیت اقتصادی وجود داشته رو هم نصیب راندخاران و مافیاهایی کرده که قطعاً برای حیات اقتصادی کشور هیچ گونه دلسوزی ندارن.
چاپ پول به پشتوانه ذخایر ارزی مسدود شده در عراق چه تأثیری روی افزایش تورم و کاهش ارزش ریال داره و چه کسانی باید بهای اون رو بپردازن؟
کسری بودجه دولت موضوع جدی و بسیار مهمی هست که از عوارض‌های اون میشه سرعت گرفتن روند صعودی تورم رو اشاره کرد. دولت هرچند که بخشی از کسری بودجه رو با نقد کردن ارز محدودی که در دست داره و درست در زمان اوجگیری قیمت ارز در بازار جبران میکنه، اما استقراض از بانک مرکزی و خلق پول راهکار همیشگی از سوی دولت رئیسی و دیگر دولت‌ها در سال‌های گذشته بوده. دولت امسال 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته و میزان بدهی دولت در به نظام بانکی کشور 570 هزار میلیارد تومان بوده. بدهی‌های دولت ابعاد دیگری هم داره، مثلا مبلغی حدود 600 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستش دولت. و از طرف دیگه لایحه بودجه سال آینده هم دست کم با کسری 400 هزار میلیارد تومانی روبرو هست و این یعنی این که دولت منابع کافی نداره و قطعاً خلق پول همچنان در از راهکارهای در دسترس دولت هست برای اینکه بتونه بخشی از کسری بودجه رو جبران بکنه. آمارهای بانک مرکزی نشون میده که حجم نقدینگی در ایران تا آبان امسال به بیش از 5800 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نشان از افزایش حدود 1000 میلیارد تومانی نقدینگی طی یک سال اخیر داره. کسری بودجه سال آینده و تحمیل کسری بودجه امسال و بدهی‌های دولت به نظام بانکی و سازمان‌های مثل تامین اجتماعی هم اگر که اضافه بکنیم به وضعیت کسری بودجه که سال آینده اتفاق خواهد افتاد، نشون میده که دولت همچنان به افزایش نقدینگی روی خواهد آورد تا بتونه بخشی از این منابع مورد نیاز رو تامین بکنه. همه اینها یعنی ادامه افزایش افزایش تورم و بار اصلی این افزایش تورم هم بر دوش خانوارهای حقوق بگیر هست، خانوارهای تنگ دست و نیازمند، و البته روند به زیر خط فقر رانده شدن شهروندان هم با سرعت در ماهای آینده ادامه خواهد داشت.
و با اتمام گفتگو با روشنک آسرکی به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم رسیدیم، اما از شما دعوت میکنم که بعد از این شنونده برنامه صحنه با اجرای بابکی غفوری آذر باشید. سپاس که با ما بودید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با کاوه مظاهری، فیلمسازی که به تازگی با به آب انداختن جوایزش از جشنواره فیلم فجر خبرساز شد، گفتگو می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
کاوه مظاهری، کارگردانی که با فیلم بلند بوتاکس و فیلم کوتاه روتوش در سالهای اخیر جوایز مختلفی از جشنواره‌های گوناگون داخلی و خارجی گرفته، به تازگی با انتشار ویدیویی خبرساز شده است. آقای مظاهری در این ویدیو که در روزهای میانی برگزاری جشنواره فیلم فجر منتشر کرد، دو سیمرغ بلورینی را که پیشتر از جشنواره فجر گرفته بود به رودخانه می‌انداخت و می‌گفت دیگر در این سیستم به گفته او تمامیت خواه و آدم کش فیلم نمی سازد. با آقای مظاهری که این روزها خارج از ایران است و ویدیو اعتراضیش را هم پیش از خروجش از ایران ضبط کرده، گفتگو کردم. به چه دلیل احساس کردیم باید در این مقطع چنین اقدامی را انجام بدیم؟
بعد از ماجرای مهسا امینی و حوادثی که بعدش اتفاق افتاد، یعنی توی دو هفته اول حوادث به طرز سعودی و عجیبی یهو اوج گرفت و من فعالی چند تا دوست نزدیک دارم و جمع شدیم و من گفتم که بچه ها من تصمیم دارم که دیگه فیلم نسازم، یعنی حداقل تو این شرایطی قطعا دیگه فیلم نمیسازم. دلیلش هم این بود که در واقع اتفاقی که داشت تو جامعه میافتاد اساسا خیلی خیلی جالب‌تر از چیزی بود که ما توی سینما داشتیم بهش فکر میکردیم و فکر میکردم که طبیعتا من باید همراه این قضیه باشم و در جریان باشم تا اینکه حالا برام یه فیلمی که الان دیگه قصهش واقعا دیگه موضوعیتی نداره اساسا بخوام بهش فکر کنم و بسازم. و ضمن اینکه اصلا دیگه در ادامه اتفاقای عجیب غریب‌تر میافتاد و اساسا ذات سینما یه ذره اصلا برام رفت زیر سوال و اینکه چرا اصلا الان با ما اصلا به چیزی مثل سینما دیگه فکر بکنیم به این جوری که توی ایران در واقع هستش.
چرا این اتفاق این سوال رو بر به ذهنتون رسون؟ میدونیم 44 سال از انقلاب سال 57 میگذره، مقاطع گوناگونی بوده در تاریخ بعد از انقلاب که شبیه این اتفاقا برای هر نسلی ممکنه بیفته و اونها هم براشون مهیب باشه این اتفاقات. چرا الان توی این مقطع اینطور که گفتین ذات سینما براتون زیر سوال رفت؟
ببین، چیزی که الان به عنوان سینما در واقع توی ایران داره ساخته میشه خب خیلی خیلی عقب‌تر از چیزیه که تو کف جامعه داره اتفاق میفته. یعنی عملاً سینما، خروجی سینما با هر زور زحمتی عقبتر از چیزیه که تماشاچی در داشته. حالا من اون موقع که این تصمیم رو گرفتم، مثلا فرض کنید یک ماه از ماجرا گذشته بود، تو اون یک ماه طرف حداقل سه بار توی فیلم‌های وایرال شده دیده که یک نفر تو خیابون تفنگ رو گرفته سمت کسی که داره فیلم برداری می‌کنه و به صورت مستند کسی که داره فیلم برداری می‌کنه می‌میره. این شوخی نداره، داستان نه، این آدم داره می‌میره. ما چه فیلمی می‌خوایم برای این کسی که همچین تصویری رو دیده بسازیم که از این جلوتر باشه؟ یعنی اصلا موضوعیت نداره دیگه سینما به نظر من. یعنی ذات اون چیزی که به عنوان سینما ایران الان داره داشت تعریف میشد اصلا دیگه خیلی 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 عقب‌تر از این به نظر من. خیلی خیلی مسئله حجاب هم که در واقع مزید بر علت، یعنی وقتی که این همه آدم، این همه در واقع خانم تو ایران خیلی شجاعانه حجابشون رو برمی‌دارن، خب من اصلا چرا بعدا من فیلمو با حجاب بسازم؟ اصلا میدونی چی میگم؟ یعنی اصلا دیگه به لحاظ اجرایی مثلا قضیه زیر سواله.
ولی پیشتر شما فیلم ساخته بودید دیگه، با حجاب فیلم ساخته بودین و اونجا هم دوگانگی زندگی بیرون و داخل برای طیف گسترده ای از طبقات مختلف جامعه ایران به خصوص در زمینه حجاب مطرح بوده.
این سینما باید رد شد چیزی که الان هست. یعنی باید به نظرم اگه میخواد باشه باید به یک حالت متحورانه تبدیل بشه به یه چیز دیگه، یعنی شاید اساسا باید از بین بره و یه چیز دیگه ساخته بشه. یه اصطلاحی، حالا شاید اینو بگم، شاید یه ذره حرفی که دارم میزنم قابل درکتر باشه چی دارم میگم، اینه که ما یه چیزی بین خودمون و دوستامون میگفتیم، میگفتیم این اتفاقات در واقع بعد اینکه به هر حال دو سه ماه از اتفاق گذشت و یه کمی ماجرا برامون تهنشین تر شد به لحاظ اینکه بفهمیم چی داره اتفاق میفته، در واقع اصطلاح بین خودمون بود میگفتیم انگار همه چی ریسیت شده، یعنی انگار همه دوباره باید بیان از اول همه چی رو، نه فقط سینما، همه چی از اول باید دوباره تعریف بشه. نمیدونم چه جوری اینو میتونم الان در قالب مثلا دو تا سه تا جمله توضیح بدم، ولی این در واقع نتیجه‌ای بود که واقعا شخص من بهش رسیدم که انگار همه چی دیگه ریسیت شده. یعنی مثلا فرض کنید شما در زمینه سینما دیگه اصلا اون کسی که ما تا پارسال بهش میگفتیم سوپر استار شاید دیگه اصلا سوپر استار نباشه، یعنی کار نکنه، کما اینکه ما تو فروش فیلم ها و اساسا استقبالی که مردم نسبت به سینما دارن میکنن این داریم میبینیم. یعنی اگه واقعا واقع بینانه بخوایم با قضیه برخورد کنیم، این اتفاق تو خیلی چیزا افتاده. تقریبا این که قضیه ریسیت شدن به نظرم برداشت اشتباهی نبود که حالا اطرافیان من خود من داشتن نسبت به کلیت ماجرا.
و چرا احساس کردیم به این شکل در واقع باید نمایش بدید؟
اعتراض.
با شکل اعتراضتون رو با به آب انداختن سیمرغ‌های جشنواره فیلم فجر.
جشنواره فجر در واقع یه جوری بزرگترین نماد یا بزرگترین جلوه تصویری و رسانه‌ای سالگرد انقلاب ایرانه، یعنی چیزی که در واقع در تمام این سالها بوده و تقریبا هممون هم می‌دونیم و سطحی از در واقع جلوه‌گری رو داره که اکثریت مردم، اکثریت قاطع مثلا به اتفاق مردم درگیرش میشن یا حالا در جریانش قرار می‌گیرن. به نظرم برگزار کردنه جشنواره فجر، حالا اون موقعی که من این کاری کردم که جشنواره برگزار نشده بود و الان یعنی این وضعیت مفتزهانه ای که الان برگزار شده به حال اتفاق نیفتاده بود، اون موقع به نظرم ایده حاکمیت این بود که این جشنواره به هر زور و ضربی برگزار بشه که این انگار یه جور پایان بندیه برای اینه که بگه ببینید همه چی دیگه عادیه، یعنی چیزی که همه دارن یه عادی سازی. به نظرم یکی از مهمترین جلوه هاش این بود که این جشنواره برگزار بشه و همه هم بیان اوکی همه چی باشه. و احتمالا شما به عنوان خبرنگار میدونید که خیلی فشار خیلی زیادی به جامعه سینمایی از سمت نهادهای امنیتی اومد که فیلماتون رو برسونید. حالا این نهاد امنیتی بعضی مستقیم میکنه کردن، بعضی از طرف ارشاد این کاری کردن، این چیز خیلی مخفی نیست، بر به پرسجو از جامعه سینمایی راحت میشه بهش رسید که حرف من درست یاد چیزی که برای خودم شخصا در جریانش بود و فیلم هایی که اساسا بعضی اش اصلا قرار نبود به این زودی آماده بشن، یعنی تو محله پس تولید بود و فلان و اینها و حتی بعضی اصلا پلن نداشتن بدن به فجر، مثلا می‌خواستن یه جاهای دیگه شروع بکنن پخششون رو و حال مجبور شدن این کار رو بکنن. و بعضی از فیلم‌ها هم که اصلا به لحاظ قانونی اصلا طبق آیین‌نامه جشنواره اصلا نباید وارد جشنواره می‌شد. من اون موقعی که این کارو کردم خب فکر می‌کردم به هر حال این اتفاقا می‌افته، قابل پیش‌بینی بود با فشاری که در واقع داشتن به سینماگرام می‌آوردن، به سینماگرام به هر حال به صورت می‌تونم بگم به اکثریت مخالف بودن، کما اینکه به هر حال خیلی هم جلسات مطبوعاتی و جشنواره هم شرکت نکردن. من فکر کردم این یعنی تنها چیزی که میتونه این قضیه رو احتمالاً زیر سوال ببره در حد اندازه خودم، یعنی خیلی ادعای خاصی ندارم واقعا، در اندازه خودم اینه که خب تهش اینه که ما قراره این جشن برگزار شه که این سیمرغ رو بگیریم دیگه. حالا من دو تاشو دارم مثلا میگم کلا در همچین مواردی که مثلا بحثه و روند منطقی کارساز نیست، اصلا آدم فکر میکنم بعد بزنه زیر میز، فکر کردم اصلا کلا میگم تهش اینه دیگه، اینو بندازم دور. و اون به آب انداختنم که حالا خیلی تو سوشال مدیا گفتن که چرا زباله رو انداختی توی آب، اون در واقع قضیه واقعا خود ذات به آب انداختن و این بود که تو فرهنگ ما هست یه چیزی رو به آب میسپاری و آب به خودش میبره، در واقع بیشتر برای اون بود.
شما نماینده نسل جدیدتری هستین در بدنه سینمای ایران و خب میبینیم که همین جشنواره فجری که اشاره کردیم با حضور به هر صورت برخی از سینماگران و حتی نمایندگانی از نسل شما در حوزه بازیگری زن به خصوص برندگان جشنواره فجر برگزار شد. در سالهای گذشته هم این مسائل در نسلهای گوناگون فعال در سینمای ایران مطرح بوده و گروهی اعتقاد داشتن به هر شکلی باید فعالیت کرد، مسائل مختلفی از این که ذات کار فرهنگی هنری اصولا زنده ماندن در این شرایط در مقابل این مقاطع به ادامه کار اصرار می‌ورزند. الان نسل جدیدتری که شما نمایندشون هستین درگیر این شده، هم نگاه افراد هم نسل خودتون به این اتفاقاتی که الان تو جشنواره هم نمایندگانی داشتن می‌بینید چگونه فکر می‌کنید و فکر می‌کنید چرا دوباره نسل دیگری هم که شما هستید نسل جدیدتر هم درگیر همون مسائل نسل‌های قبلی شدن که مقاطع مختلف بعد انقلاب رو پشت سر گذاشتن؟
اینکه مثلا فرض کنید ذات هنر به اینه که مثلا زنده بمونه ما بعد کار فرهنگی بکنیم، میدونید این الان آخه این ما راجع به یک پروسه زنده داریم صحبت می‌کنیم، مثلا حرف من ممکنه 6 ماه دیگه فرق کنه، باید فرق کنه. یعنی اگه بخوایم در جریان باشیم، روز من حرفم الان بگم الان مسئله اینه. به نظرم روز اینا قاعده نیستش که به صورت کلی ما تعریف کنیم بگیم همیشه اینه. نه واقعا یه وقتایی اکشن درست اینجوریه که تو هیچ کاری نکنی، یه وقتایی اکشن درست اینطوریه که تو اتفاقا زیاد کار بکنی، یه وقتایی اکشن درست اینه که تو برقصی، یه وقتایی بعد ناراحت بشی. یعنی نمیدونه آدم بعد ما موجود زنده این و جامعه هم یه موجود زنده است، با هم در تعاملی. من فکر میکنم که این حرفه الان میدونی مثل همینقدر خنده داره که مثلا در اختتامیه فجی یه نفر رفته داره میگه از دموکراسی صحبت میکنه، معنی نداره. ما داریم مثلا در دیکتاتوری‌ترین شرایط ممکن از دموکراسی صحبت میکنیم. اصلا میخوام بگم این الان اینجا الان خنده دار به نظر میاد. یعنی اصلا من اصلا وارد این بحث نمیشم، چون اینقدر به نظرم بحث بی ربطیه. منظورم بحث کردن راجع به همچین کسی که همچین تئوری داره، من اصلا هم نظرش نیستم که بخوام راجعش بحث. ولی در مورد اینکه نسلات چرا بعضیا میرن، ببین این فکر میکنم یکی از بزرگترین دستاوردهای جمهوری اسلامیه که همه رو بوقلمون صفت برآورده. خیلی صادقانه بخوام بگم این کلمه رو میتونم به کار ببرم، ولی تو یه جایی به نظرم به این نتیجه میرسی که من نمیخوام تو این سیستم بوقلمون صفتی باشم، یا اینکه خیلی شرافتمندانه یه جایی انتخاب میکنی که اصلا هیچ وقت نباشی، اون دیگه خیلی آدم شریف تریه. ولی خب متأسفانه بعضی هم دوست دارن دیگه، یعنی بعضی ها این میسازه بهشون. من هیچ کلمه مقدمانه ترین استاد این چیزی که الان گفتم نمیتونم پیدا کنم. مثلا اینکه مثلا تو به قول اصغر فرادی یه پاتو میذاری این ور جوب، یه پاتو میذاری این ور جوب، بالاخره این جوبه یه جایی گشاد میشه دیگه، نمیشه که این کار کرد. یه جایی بالاخره الان به نظر من شرایط خیلی سیاه و سفیده، شرایط خاکستری نیست. این مال مثلا زمان اصلاحاته که تو خودت هم تجربهشو داری احتمالاً. به هر حال ما این تجربه رو گذروندیم، میدونی اون زمانی که خاکستری بوده رو گذروندیم، فکر کردیم میشه یه کاری کرد، فکر کردیم نمیدونم، امیدوار بودیم به تغییراتی، بارها این امیدمون و امیدواریمون به در بسته خورده. الان اینجوری نیست دیگه، الان واقعا سیاه‌سفید مشخص قضیه. من اینجوری فکر میکنم، یعنی اگه کسی نظر مخالفی داره خب طبیعتاً نظرش برای خودش و احتمالاً عملکردش توجیه پذیره دیگه.
و چرا فکر میکنید که سینمای ایران به شدت درگیر این بحرانیه که میشه اسمشو مثلا مشروعیت یا عدم پذیرش از جانب برخی مخاطبان خودش دونست؟ چرا سینمای ایران الان در این بحران به خصوص به شدت درگیر شد و کاملا متفاوته، حتی از اوایل دهه 60 تا کنون به این اندازه سینما ایران درگیر این میزان قبولوندن خودش نزد مخاطبانش نبوده؟
به خاطر اینکه این فاصله به نظرم بیشتر داره دیده میشه، مردم خودشونو تو سینما نمیبینن. به هر حال سینمای ما به صورت میانگین تقریبا میشه گفت یه سینمای رئالیستی اجتماعیه، یعنی یه سینمایی که حالا با هر جور شکلای ژنریک تقریبا تمایل داره به اینکه قصه های رئالیستی، اصطلاحاً سوشال ایشو، اجتماعی، هر چی که اسمش میشه گذاشت، اونجوری تعریف بکنه. خب تو همچین روی کردی که تقریبا مثلا میشه گفت 60-70% 80% سینمای ما رو این فیلم‌ها دارن شک میدن. خب مثلا اینه که مردم خودشون رو تو سینما ببینن دیگه، این فاصله زیادتر میشه، ما نمیبینیم خودمون تو سینما. من خودم عمر مردم هیچ نماینده‌ای در اکثر این فیلم‌ها ندارم، یعنی جنس زندگی خود من به عنوان یه نفر از جامعه تو این فیلم‌ها نیست. یعنی مثلا فرض کن یهو مثلا من یه فیلمی مثل اسم میارم چون حالا مثبته، یه فیلمی مثل جاده خاکی پناه پناهی رو میبینم و یهو پیش خودم میگم عجب خانواده واقعی و درستی و عجب خانواده یونیکی که من بارها و بارها این آدما با هم باشون زندگی کردم، اطرافم هستن و برای اولین بار من اینو دارم توی فیلم میبینم. میدونی یعنی ما اینقدر فاصله داره به نظرم. و البته که به نظرم این حرفی که میزنم به صورت مثلا کلی در مورد سینمای بدنه حاکمه، یعنی سینمای مینستریم. در مورد سینمای مستقل این کمتره. خب قطعاً سینمای مستقل خیلی به نظرم این تعهد اجتماعی توی زیادتره.
میدونیم که الان شما خارج از ایران هستین، مجموع اظهار نظرها و اقدامتونم تا حدودی میتونه این رو نشون بده که احتمالاً امکان فیلم ساختن در داخل ایران رو پیدا نکنید. انجام چنین کاری که چنین ریسکی رو برای آیندهتون ممکن بود ایجاد بکنه براتون مسئله نبود؟ یعنی شما به این سادگی میخواهید فعالیت فیلمسازی در داخل ایران رو با همین چند تعداد فیلم رو و در این سن به پایان برسونید؟
ببین اصلا مسئله اینه که من گفتم که نمیسازم، خیلی شفاف اینو گفتم، یعنی گفتم تا وقتی که این سیستم همینه من تو ایران فیلم نمیسازم. حالا اینکه جای دیگه فیلم بتونم بسازم فعال از آینده کسی خبر نداره، تلاشمو قطعا میکنم که جای دیگه فیلم بسازم. فعال هر تصمیم یه تبعاتی داره دیگه. بعد یه چیز دیگه هم خیلی مهمه، به نظرم آدم قبل از 40 سالگی با بعد از 40 سالگی یه فرقی با هم میکنه. من الان تو بعد از 40 سالگی هم.
یعنی تن اساسا نگاه هم به کلیت زندگی عوض شده، حالا همزمان شده با همین.
و میخواین کار فیلمسازی و سینما رو در خارج از ایران ادامه بدین؟
قطعا تلاش هم میکنم که این اتفاق بیفته و همه تلاش هم میکنم که تا جایی که بتونم قصه‌های مربوط به ایران رو بسازم.
از همراهی دیگرتون با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.